الحسين وعلى أصحاب الحسين الفصل الثاني في ملاك السبت والدهوق في كل واحد من الأقسام. بحث ما در خصوص سبق و دهوق بود که نه قسم از سبق و دهوق خدمتون عرض کردیم. در این فصل تقریبا تتمه فصل سابق هست، بحث ساده ایم هست، امروز باید تمامشو شما بخونیم. در خصوص منات سبق و دهوقه که هر کدوم از این انها سبق و دهوق مناتشون چی هست. مثلا در سبق و دهوق به رتبه، اون چیزی که باعث می شود این جزء سابق بشود و جزء دیگر لاحق بشود، منات این سبق و دهوق چی هست. حالا هر کدوم از اینها رو باید بررسی بکنیم. در از همون اول شروع می کنیم. اولین سبق و دهوق، سبق و دهوق به رتبه بود که خودش هم شامل دو قسم بود، یا وضعی هست و یا طبیعی. وضعی و اعتباری مانند همون امام و مأمون نسبت به اون مبدا مفروض که محراب بشه. طبیعی مانند سلسله اجناس، جسم و نام حساس متحرکون بالاراده، خودم از اینها رو نسبتی به یک مبدا مفروض در نظر می گرفتیم، سبق و دهوق برمی داشت. خب اینجا در فهوای همون کلام دیگه گفتیم اون چیزی که مبدع مشترک بین این سابق و لاحق است و منات سبق و لحوق می شود همون مبدع مفروض است. مبدع مفروض میشه منات سبق و لحوق در سبق و لحوق به رتبه. این از قسم اول خیلی چیزی نداره. این پس سبق و لحوق به شرف اون مبدع مشترک شیه، اون منات شیه هست. میگیم آقا اون معنایی که من شأنهی ایتصف بالفضل او بالرذیلت، حالا اون فضیلت یا رذیلتی رو که ما در نظر میگیریم، البته فضیلت و رذیلتی که این موضوع شأنیت اتصاف با آن را داشته باشن. مثلا دیوار که اصلا شأنیت اتصاف به رذائل و فضائل را ندارد، ما نمیتونیم بگیم مثلا این لحوق به شرف نسبت به انسان دارد. چرا؟ برای اینکه اصلا شأنیت اتصاف ندارد. بنابراین اون مبدا مشترک و اون منات در سبق و لحوق به شرف اون رذیلت و فضیلت است. گاهن میتواند فضیلت باشد و از همین جهت هم بهش میگیم سبق و لحوق به شرف علی تقلید. گاهن میتواند رذیلت باشد، یعنی ما اون مبدا و رذیلت قرار بدیم، میگه آقا این شخص ارزل از شخص رذیله، این بیاد سبق بالخصه نسبت به اون پیدا بکند، خصت با سین. چرا؟ برای اینکه این یا بگیم سبق به رذیله. بنابراین وقتی میگیم سبق به شرف علی تقلیبه، گاهن شما میتونید مبدا و شکار قرار بدیم رذائل قرار بدیم، ولیکن علی تقلیب فضائل و مبدع قرار میدن. اینم در سبق و لحوق به شرف. در سبق و لحوق به زمان، خب سابقا گفتیم که اون چیزی که منات سبق و لحوق زمانی هست اون قوه جزء لاحق هست، قوه جزء لاحق، مانند قد نسبت به یوم و امس که بحث میکردیم که یوم سبق به زمان دارد نسبت به امس. نسبت به چی؟ نسبت به قد که فردا باشد. حالا حضرت علامه اینجور با یک بیان دیگه میفرماید که میگه مبدا مشترک بین این سابق و لاحق زمانی همون امتداد زمانی هست، یعنی کمه متصل غیر قار. حالا اینجا هم که تطبیق میکنه نسبت به یوم و قد اینو تطبیق میکنه. خب ما میبینیم این کم متصل غیر قار که همون زمان بشود همواره مختلط به قوه و فعل هست، نسبت به خودش فعلیت دارد و نسبت به جزء لاحق بالقوه هست. حالا شما وقتی یوم و قد را با هم میسنجیم میبینیم یوم نسبت به قد هم فعلیت خودش را داراست، این یوم فعلیت خودش را داراست و هم قوه قد را دارا است. اما اون قد نسبت به اون قد نسبت به این یوم فقط فعلیت خودشو دارا هست، دیگه قوه این یوم را دارا نیست. از این جهت میگن یوم مقدم است بر قد، سبق به زمان نسبت به قد دارد. چرا؟ برای اینکه هر فعلیتی متوقف بر قوه خودش هست، فعلیت قد متوقف بر قوه اش هست و اون قوه به معیت اون یومه. از این جهت ما میگیم یوم تقدمه به زمان نسبت به قد دارد و مبدأ مشترکش هم همون کم متصل غیر قاد در نظر بگیریم که مختلط به فعلیت و قوه است. حالا حوادث زمانی را هم ما به واسطه همین زمان میتوانیم متصف به سبق الحوق زمانی بکنیم. چرا؟ برای اینکه اونها ذوات زمان هستند، ذوات زمان هستند، یعنی دارای زمان هستند. وقتی زمان به ذات سبق الحوق برداشت، زمانیات که همون حوادث زمانی هم باشن، ما میتونیم بگیم سبق الحوق دارند. چهارم سبق الحوق به طبع بود. سبق الحوق به طبع میتونیم بگیم که اون چیزی که مبدأ مشترکشه و منعاتشه، الوجود به صرف نظر عن وجوبهی هست. خود وجود بشه چی؟ منات سبق الحوق به رتبه. البته نه از حیث وجوبیش، چون از حیث وجوبی میادیم مثل سبق الحوق بالعلیه که هر وقت علت تام باشد همواره معلولش هست و اگر معلول هست همواره وجوب علت تامه هست. از حیث وجوب در نظر نگیریم، از حیث وجود در نظر بگیریم. از حیث وجود در نظر بگیریم سبق الحوق به طبع می‌دارد. چرا؟ برای اینکه خب این اگر وجودی بشود میشه علت ناقصه و علت ناقصه هم هر وقت که باشد ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که معلولش هست. رابطه وجوبی با هم ندارن، بلکه رابطه وجودی با هم دارن. ولی از برعکسش هست، هر وقت که معلول باشد حتما علت ناقصش هست. بنابراین معلول توقف وجودی پیدا می کند بر علت ناقصش. این بهش میگن سبق الحوق به طبع. مانند لحوق این معلول نسبت به علت ناقصه. علت ناقصه هم قبلا گفتیم که شامل علت مادی، علت سوری، علت غایی و علت فاعلی می شود. علت مادی انسان مانند چی؟ حیوانیت. این حیوانیت سبق به طبع دارد نسبت به انسانیت. اگر از حیث وجودی در نظر بگیریم ها، میگن همین ماده و صورت از جهت ذهنی در نظر بگیریم که بشود جنس و فصل، سبق الحوقش میشه به تجوهر. ولی ما داریم در عالم خارج بحث میکنیم که اون حیوانیت که علت مادی برای انسانیت هست سبق به طبع دارد، سبق بالعلیت ندارد که رابطه وجوبی با هم داشته باشن، بلکه رابطه وجودی دارن. اگر انسان هست حتما باید حیوان هم باشد، ولی که اگر حیوان باشد این رابطه وجوبی را با انسان ندارد. باید علت سوریش باشه، علت فاعلیش باشه و علت غایش باشد. من حیث المجموع بشه علت تامه تا متحقق اون معلول باشد. اینم از سبق الحوق به طبع. حالا شیخ اشراق اومده گفته آقا عودت سبق الحوق به زمان به سبق الحوق به طبع. سبق الحوق به زمان عودتش به سبق الحوق به طبع است. چرا؟ برای اینکه وقتی ما اجزاء زمان رو در نظر میگیریم، این جزء سابق و جزء لاحق، جزء لاحق ایجاد نمیشود میگیم که جزء سابق ایجاد شده باشد. بنابراین جزء سابق علت ناقصه برای ایجاد جزء لاحق هست. بنابراین سبق الحوق زمانی هم سبق الحوق به طبع می باشد. نیازی نیست که ما اینها رو تفصیل بدیم. اصلا درد شیخ اشراف اینه که این اتنا رو تبدیل به ایجاز بکنن. کلن مناطش این هست، توی منطقش هم که شما چی میکنیم، منطق عرسویی و منطق مشایی رو خیلی خلاصه مطرح میکنن، خیلی چیزها رو حذف میکنیم، یا اینا تفصیل بلا فائل هست، فایده ای نداره، و میاد اینها رو چیکار میکنه؟ اختصار میکنه. لذا هر جا وارد میشه میخواد تبدیل به ایجاز بکنن. یا اینقدر نگین سبق و لحوق متعدد داریم، سبق و لحوق به زمان عودتش به سبق و لحوق به طبعه. چرا؟ برای اینکه در به طبع این بود که جزء لاحق ایجاد نمیشود، میگه اینکه جزء سابق ایجاد شده باشد، و جزء سابق علت تامه برای تحقق جزء لاحق هم نیست. در اجزاء زمان هم همینجور هست، اون جزء لاحق ایجاد میشود، میگه اینکه جزء سابق ایجاد شده باشد، و جزء سابق هم علت تامه برای اون جزء لاحق نیست. صد رای شیرازی اشکال میکنه بهش، میگه نمیشود که سبق و لحوق به زمان عودتش به سبق و لحوق به طبع باشد. چرا؟ برای اینکه در سبق و لحوق به زمان این اجزا قابل جمع با هم نیستند. قبلا گفتیم که یکی از انواع سبق و لحوقی که این اجزایشون قابل جمع با هم نیستن، سبق و لحوق به زمانه. دو تا جزء زمان با هم نمیتوانند جمع بشن. چرا؟ برای اینکه یکی حیثیت بالقوه دارد، یکی حیثیت بالفعل دارد. یوم و قد با هم نمیتوانند جمع بشن. چرا؟ برای اینکه یوم قوت القده و قد خود فعلیت قد هست. اگر بخواد یوم با قد جمع بشود، لازمش این هست که قوه با فعل جمع بشود، و لازمش اینه که قوه که حیثیت نداره با فعل که حیثیت دارایی هست با هم جمع شود. یعنی هم دارا باشد هم دارا نباشد. این پارادوکس و تناقض هست. بنابراین اجزاء زمان با هم جمع نمی شود، به خلاف سبق و لحوق به طبع که اونها با هم جمع می شود، اتفاقا هم باید با هم جمع بشوند. مانند چی؟ همون علت مادی انسان با انسان، حیوانیت و انسانیت با هم جمع میشوند یا نمیشوند؟ جمع میشوند. اساسا انسان اگر بخواد متحقق باشد باید حیوان و ناطق باشد، بنابراین اون سابق با این لاحق جمع میشوند در سبق و لحوق به طبع، ولی در سبق و لحوق به زمان اینطور نیست. بنابراین ما نمیتونیم نتیجه بگیریم که عودت سبق و لحوق به زمان به سبق و لحوق به طبع است. حضرت علامه طباطبایی میاد دفاع میکنه از شیخ اشراق که میگه به یک حیث ما میتونیم بگیم سبق و لحوق به زمان عودتش به سبق و لحوق به طبع. این اون چیزی که در سبق و لحوق به طبع تمام مناطع توقف وجودیه. خوب دقت بکنیم، توقف وجودی. یعنی لاحق ایجاد نمی شود مگر اینکه سابق ایجاد شده باشه. این در هم سبق و لحوق به طبع ساری و جاری است و هم در سبق و لحوق به زمان. تا جزء سابق ایجاد نشود جزء لاحق ایجاد نمی شود. این توقف وجودی بین هر دوتاشون هست. اما سبق و لحوق به زمان، زمان از آن جهت که کم متصل غیر قار هست و این اجزایشون یکی بالقوه هست و یکی بالفعل، از حیث اون غیر قار بودنشون و از حیث اون قوه و فعل بودنشون با هم جمع نمی شوند، به خلاف سبق و لحوق بهتر. یعنی میخواد بگه که انهو این قابل اجتماع و قابل اجتماع نبودن جز ذاتیات این سبق و لحوق به طبع نیست. اون چیزی که سبق و لحوق به طبع را سبق و لحوق به طبع می کند توقف وجودیه. میخواد قابل جمع باشن این اجزا با هم یا این قابل اجزا قابل اجتماع نباشه. بله اگر اینها سبق و لحوق به زمان بود از آن حیثی که یکی بالقوه هست یکی بالفعل هست، لابدن اینها قابل جمع نیستن. ولی که نه، اگر اینها زمان و زمانی نبودن میتوانند قابل جمع باشن. بنابراین حضرت علامه میفرمایند که اگر ما بخوام حرف شیخ اشراق رو اصلاح بکنیم، اینجور سبق و لحوق به طبع رو معنا بکنیم که سبق و لحوق به طبع یعنی توقف وجودی. حالا بیام تفصیل بدیم. که یا اینها قابل اجتماع با هم هستند یا قابل اجتماع با هم نیستند. اونجا که قابل اجتماع با هم هستند، مانند همون علت مادی نسبت به اون نوع رو در نظر بگیریم که همون سبق الحقوق به طبع بالمعنی اخص دیگه خواهد شد. یعنی ما یه سبق الحقوق به طبع بالمعنی اهم درست بکنیم که بشود به معنای توقف وجودی، این خودش منقسم بشود که بگیم اون اجزایش قابل جمع هم هستن یا نیستند. اگر قابل جمع هستن بشه سبق الحقوق به طبع بالمعنی اخص، و اگر قابل جمع نیستن بشه سبق الحقوق زمانی. و اما اشکال بر بیان حضرت علامه طباطبایی، ما نمیتونیم بگیم که عودت سبق الحقوق به زمان به سبق الحقوق به طبعه. دو تا اشکال. سابقا گفتیم که سبق الحقوق زمانی سبق الحقوق اعتباری است، ولی تن سبق الحقوق به طبع سبق الحقوق حقیقی است. چرا گفتیم اعتباری در زمان؟ برای اینکه اساساً اجزاء زمانی در عالم خارج نیست تا اینها سبق الحقوق به طبع بخوان با هم داشته باشن. اون اجزایی که ما در نظر میگیریم اجزاء مفروضه هست، مگر نه در عالم خارج اون یک امر واحد متصل سیال هست. بنابراین نمیتونیم بگیم سبق الحقوق به زمان عودتش به سبق الحقوق به طبع هست. چرا؟ برای اینکه سبق الحقوق به طبع که علت ناقص نسبت به معلولشه این سبق الحقوق حقیقی است، ولی سبق الحقوق اجزاء زمان سبق الحقوق اعتباری هست. یعنی شما تا اعتبار نکنید اجزایی را برای زمان نمیتوانید بگید در عالم خارج اینها متصف به سبق الحقوق هست. این اشکال اول. اشکال دوم، این اشکال اساسی تر هست. ما در سبق الحقوق به طبع میگیم آقا جزء سابق متحقق جزء لاحق هست با فرض بقایش، نه با فرض انصرامش. دقت بکنید، توی سبق الحقوق به طبع میگیم جزء سابق محقق جزء لاحق هست با فرض بقا، نه با فرض انصرام. شما علت مادی انسان که در نظر میگیرین، حیوانیت متحقق میشود، باید باقی باشد تا اون انسانیت محقق باشد. ولی که در سبق الحقوق به زمان اینطور نیست. جزء سابق که متحقق میشود، انصرامش باعث جزء لاحق هست. کأنه اینجا خلط شده بین علت حقیقی و علت اعدادی. علت اعدادی اصلا علت نیست، علت مجازیه، زمینه را فقط فراهم می کند برای تحقق اون جزء لاحق، و اساسا باید این منصرم بشود، از بین برود تا اون جزء لاحق ایجاد بشود. اما در سبق الحقوق بهتر اینطور نیست. این علت علت حقیقی هست، ولی کن علت حقیقی گاهن علت تامه هست و گاهن علت ناقصه هست. علت ناقصه باید باشد تا معلولش ایجاد بشود. اما در سبق الحقوق به زمان اینطور نیست که ما بگیم جزء سابق علت ناقصه برای جزء لاحق هست. اصلا علت ناقصه نیست، چون اون که علت ناقصه علت حقیقی است و این علت حقیقی نیست، علت مؤده است، علت مجازی هست. خلط بین علت اعدادی و علت حقیقی شده، خلط بین علت ناقصه و علت اعدادی شده است. بنابراین ما گرچه از شیخ اشراف خیلی دفاع میکنیم، ولی اینجا گرچه حضرت علامه میخوان از شیخ اشراف دفاع بکنن، این دفاع مکفی نیست. دو تا اشکال مترتب میشود که خدمتون عرض. و اما قسم بعدی سبق الحقوق بالعلیه هست. اون منات و مبدأ اشتراک چی می شود؟ همون علیت که بگیم رابطه وجوبی، اونجا توقف وجودی بود، رابطه وجودی بود، اینجا رابطه وجوبی هست. یعنی وجوب بل وجود میشه منات برای سبق لحوق بالعلیت، که علیت وجوبش وجوب به ذاته، ولی که معلول وجوبش وجوب بالغیر هست. لذا میگه معلول لحوق بالعلیت نسبت به علت دارد. چرا؟ برای اینکه وجوبش رو از علت میگیرد. و دیگه از هر دو جهت هم اینها رابطهشون رابطه وجوبی هست. اگر علت تامه باشد همواره معلول هست، و هرگاه که معلول باشد حتما اون علت تامه هم هست به خلاف علت ناقصه. پس در علت ناقصه اون صرف الوجود میشد منات سبق لحوق، ولیکن اینجا چی؟ وجوب الوجود. اینا رو دقت بکنید. در سبق لحوق به تجاهر اون مبدع اشتراکی هست، مناطی هست، میگیم تقرر ماهوی. تقرر ماهوی، تقرر هر وقت گفتیم یعنی مرتبش در عالم ذهن هست. میبینیم انسانیت لحوق به تجاهر نسبت به حیوانیت دارد. شما تا حیوان و ناطق را در ذهن متقرر نفرمایید، انسانیت برای شما تقرر ماهوی پیدا نمی کنه. بنابراین ذات که انسان باشد لحوق به تجوهر نسبت به ذاتیاتش دارد، نسبت به جنس و هستش. یا این که بگیم لوازم ذات تقرر لحوق به تجوهر نسبت به ذات دارد، لوازم ماهیت لحوق به تجوهر نسبت به خود ذات ماهیت. یعنی شما تا اربعه رو در نظر نگیرین، زوجیت برای اربعه هم برای شما تقرر ماهوی پیدا نمی کنند. که البته این هم گفتیم سبق لحوقش اعتباری هست. چرا؟ برای اینکه اساسا ماهیت اعتباری هست. حالا بخوام دیگه بحث بکنیم که اجزاء ماهیت سبق لحوقش حقیقی هست یا اعتباری، به طریق اولا میشه سبق لحوقش سبق لحوق به دهر. سبق لحوق به دهر، اون منات سبق لحوق به دهر مراتب وجود کلی، منظور از این وجود کلی هم وجود سعیه، نه کلی مفهومی که ما یسق علا کثیر باشد، بلکه این کلی وجودی هست به معنای انبساط وجود. حالا مراتب وجود کلیه رو فی متن الاعیان می شود مبدا اشتراک بنای سبق لحوق به در. به عبارت ساده تر می تونیم بگیم و آ الوجود منات برای سبق لحوق به در، ظرف وجود و آ وجود، که ما می بینیم وجود مادون در و آ وجود مافوق محقق نیست به تشخصه ای، معلول در وعای وجود علت به تشخصه ای موجود نیست. بنابراین ما میتونیم بگیم این مافوق سبق به ده دارد نسبت به مادون، اگر البته یک امر غیر زمانی رو با زمانی بسنجیم. اما اگر دو تا امر غیر زمانی رو با هم سنجیدیم، اون غیر زمانی هم شد واجب الوجود. واجب الوجود نسبت به مجردات سبق لحوق چی پیدا میکند؟ قبلا گفتیم سبق لحوق سرمدی. یعنی مجردات در وعای وجود واجب به تشخصی، گرچه کمالاتشون به نحو اندماجی در مرتبه علت موجود هست، ولی کن به تشخصی در مرتبه علت موجود نیست. چون اگر به تشخصی بخواد موجود باشن باعث تجزع در ذات علت پیش می آید، در صورت اون متجزع نیست بلکه بسیط مرکب نیست. این بهش میگن سبق لحوق به دهر، که مادون در مرتبه مافوق موجود نیست. لا اکثر، خوب دقت بکنید، مافوق در مرتبه مادون موجود هست، بحثای معرفتی در میاد دیگه. این دیگه خطبه آقا امیرالمومنین هو داخل فی الاشیاء لا بممازجه، علت در معلول داخل است، از وعاء معلول خالی نیست. اساسا کل وعاء معلول همان علت است به نحو رقیقت، ولی نمیتونیم بگیم معلول در مرتبه علت به تشخصهی موجود است، اما علت در مرتبه معلول موجود است. اصلا تمام وعاء معلول همون علت است در رقیقت خودش. به این میگن سبق الحوق بهتر یا سبق الحوق به سرمد، که اون مناطش میشود چی؟ وعاء الوجود، ظرف وجود، یا بفرمین مراتب کلیه وجود فی متن الاعیان. کل اعیان رو در نظر بگیریم، اهم از عالم ماده، عالم مثال، عالم عقل، عالم اله، این متن الاعیان بشود، این مراتب وجودی که با هم میسنجیم، میبینیم مرتبه مادون در مرتبه مافوق موجود نیست. به تشخصی، این بارها میگم به تشخصی، به خاطر اینکه نگیم پس خب اگر این در مرتبه علت موجود نیست چجوری موجود میشود؟ باید موتی شی واجد شی باشد، واجد کمالات معلول به نحو اندماجی است، نه به نحو تشخص که اینها متعین باشند در ذات علت. خب اگر دقت بکنین یه سوال بکنم، ما میبینیم در سبق الحوق به دهر این لاحق قابل جمع با سابق نیست دیگه، این لاحق در وعاء وجود سابق موجود نیست، قابل جمع نیست. در صورتی ما قبلا گفتیم تنها نوعی که قابل جمع نیست از سبق الحوق، سبق الحوق به زمانه که جزء سابق با جزء لاحق قابل جمع نیست. خب یه نفر اشکال بکنه که بگه آقا در سبق الحوق دهری هم همین جوره که این جزء سابق و لاحق با هم قابل جمع نیستن، چی جواب میدیم؟ میگیم اونجا که گفتیم اجزاء زمان قابل جمع نیستن دو طرفه هست، نه جزء سابق قابل جمع با جزء لاحق هست و نه جزء لاحق قابل جمع با جزء سابق، ولی چند در این سبق الحوق بدر فقط این سابق با لاحق جمع نمیشود، یعنی سابق در وعاء ببخشید لاحق در وعاء سابق موجود نیست، ولی که لاحق که اتفاقا با سابق قابل جمع هست، مانند مجردات نسبت به مادیات، مادیات به تشخصهی در مجردات، در وعاء مجردات حضور ندارن لذا قابل جمع نیستن، لا اکثر، یعنی مجردات با این مادیات قابل جمع هستن. اساساً کل نظام عالم ماده رقیقه ی عالم تجرده و قابل جمع هست. اون چی پس قاعده ای گفتیم؟ قاعده این بود که دو طرفی، چه جزء سابق و جزء لاحق با هم قابل جمع نیستن، به خلاف سبق الحوق بدر. تمام کنیم دیگه، سبق الحوق بالحقیقه و المجاز مناطشی هست، میگیم ثبوت العم، یک ثبوت عمی در نظر بگیریم که این ثبوت اهم نسبت به اون چیزی که مجازی هست اسنادش بالعرض می شود، اما اگر نسبت به اون چیز حقیقی اسنادش به ذات می شود، مانند وقتی میگیم الوجود موجودن، این ثبوت بالمعنی الاهم وقتی به وجود نسبت داده می شود اسناد به ما هو له، اسناد به ذات هست، اما اگر این ثبوت بالمعنی الاعم به ماهیت نسبت داده بشود اسناد به غیر ما قابله است، مانند بگیم الماهیت موجودون، این موجود که ثبوت عامی هست، این ثبوت عام یعنی اعم است، این که ثبوت مجازی باشد یا حقیقی باشد نسبت به ماهیت دیگه اسنادش بالعرض و مجاز هست. اینم منات سبق الحوق بالحقیقت و المجاز، و سبق الحوق بالحق مناتش الوجود الاعم، وجود اعم، اعم از وجود استقلالی و وجود ربطی، وجود ربطی که معالیل بشود، که اساسا گفتیم سبق الحوق بالحق همون وحدت شخصی وجود هست. یعنی دیگه معلول که وجود ربطی پیدا کرد هیچ استقلالی نداشت، شما اصلا اینو نمیبینید و در حقیقت ذات علت هست که سابق است بر خود علت در مرتبه فعل که همون سبخل حقوق بالحق خواهد شد. فهمون تطبیق الفصل ثانی فی ملاک سبق و لحوق فی کل واحد من الاحسان و المراد بهی کما اشیر الی فی الفصل سابق هو الامر المشترک، امر مشترکی که بین این سابق و لاحق هستن که بشه بعد منات سبخل حقوق. و المراد بهی هو الامر المشترک فیه بین المتقدم و المتأخر الذي يوجد منه للمتقدم ما لا يوجد للمتأخر، هر چیزی که برای اون متأخر هست برای اون متقدم هست ولا اکثر، که ما گفتیم اینجا یک نوع تشکیک هست. البته دقت بکنین سبخ الحقوق تشکیکش به نفع تشکیک به شدت و ضعف نیست، بلکه تشکیکش از باب اولویته، چون انها تشکیک داریم، تشکیک به اولویت، تشکیک به شدت و ضعف، اینجا تشکیک به شدت و ضعف نیست. مانند اجزاء زمان چه شدت و ضعفی با هم دارن، اینجا به اولویت هست. و المراد بهی هو الامر المشترک فیه بین المتقدم و المتأخر الذی یوجد منه للمتقدم ما لا یوجد للمتأخر، برای متقدم چیزهایی هست که برای متأخر نیست. و لا یوجد منه شیء للمتأخر الا و هو موجود للمتقدم، ولی کم چیزی برای متأخر نیست، میگن این که برای اون متقدم هست از اون مبدأ اشتراکشون. یعنی این لاحق و سابق نسبت به مبدأ اشتراکشون از یک جهت ما به اشتراک دارن، هر دوتا اون مبدأ اشتراک را در خود دارن، ولی که متقدم چیزی را دارد که متأخر ندارد. و ملاک و تقدم و تأخر به رتبه هو نسبت و ال المبدأ المحدود، این محدود معنی مفروضه، بعدش هم میاد مبدعی که شما فرض میکنین، این میشود مبدع اشتراک برای این سبق لحوق در رتبه. کل اشتراک الامام و المعموم که نسبت ال المبدع المفروض، این تفسیر از همون مبدع محدود شد، مانند اشتراک امام معموم نسبت به اون مبدع مفروض من المهراب عدل باب مع تقدم الامام لو کان المبدا المفروض هو المهراب، اگر مبدا مفروض و مهراب بگیریم امام مقدم بر معموم خواهد شد. و تقدم المعموم لو کان هو الباب المسجد فی رتبه الحسیه، اما اگر مبدا مفروض و باب المسجد قرار بدیم معموم سابق بر امام خواهد شد. البته جایی که مسجد و ما باب المسجد رو از اون چی بگیریم، بعضی مسجد ها میبینی از همون جایی که وارد میشی از جلوی امام باید بیاد نماز بخونه. بله این در سبق لحوق حسی بود به فرد و تل حسیه، اما اونجایی که خدمت شما از بشه حسی نباشد، اعتباری نباشد، بلکه طبیعی باشد، مانند سلسله اجنا و که تقدم کل جنسن علا نوعهی فی ترتب الاجناس و الانواع انکان المبدأ المفروض هو الجنس العالی، اگر جنس عالی رو مبدأ مفروض بگیریم میبینیم جنس بر نوع مقدم است. و تقدم کل نوعن علا جنسهی انکان الامر بالعکس، اما اگر شما اومدین نوع الانواع و اون نوع سافر را مبدأ مفروض قرار دادین، هر نوعی بر جنس خودش سابق هست، بستگی به این داره که ما اون مبدع رو چی فرض بکنیم. خب این از سبق لحوق به رتبه. و اما سبق لحوق به شرف و ملاک و تقدم و تأخر به شرف اشتراک و امرین فی معنا من شأنهی ایت تصفت بالفضل و المزیه او بالرزیله، اون فضائل و رزائلی که نسبت به موضوعی شأنیت اتصافی این دورا دارد، که اشتراک شجاع و الجبان فی الانسانیت التي من شأنها ان تتصف بالفضیلت شجاعه، انسانی که شأنیت اتصافی به شجاعت را دارد این می شود مبدا اشتراک برای سبخ الحقوق به شرف. فل شجاع مال الجوان، اون چیزی که شجاع دارد، ببخشید، اون چیزی که جوان دارد حتما شجاع دارد، از اون فضیلت شجاعت، ولی کم لا اکثر چیزهایی اون شجاع دارد که جوان ندارد، بلا اکثر. و مثلهو تقدم الارزل علا غیرهی فه رزیله. شما میتونید مبدا مفروض رو رزائل قرار بدید. حالا چیزی ارزل دارد که رزیل ندارد، نسبت به اون رزیلت. از این جهت میگن سبق الحقوق به شرف به تقلیبه، علا تقلیبش میگیم به شرف. مثلا بعضا میتواند مبدا مفروضش رزیلت باشد، بشه سبق الحقوق به رزیله. و ملاک و تقدم و تأخر به زمان هو اشتراک و جزئین مفروزین، دو تا جزء مفروزی، یعنی در عالم خارج این زمان اجزای بالفعل ندارد. پس ثبت که این سبخ الحقوقش اعتباری است، حقیقی نیست. و ملاک و تقدم، همین می شود محل اشکال ما برای علامه ها. و ملاک و تقدم و تأخر به زمان هو اشتراک و جزئین مفروزین منه فی وجود مقتضی متصرم مختلط فیه القوة و الفعل، در وجودی که متقضی است، متصرم است. متقضی به معنای همون متصرم، یعنی باید جزء لاحق منصرم بشود، از بین برود تا جزء لاحق ایجاد بشود، که همون کم متصل غیر قار هست دیگه. مبدأ اشتراکشون میشود همون امتداد زمانی، کم متصل غیر قار که وجود متقضی متصرم است، که همواره مختلط است به قوه و هر جزئی رو که شما در نظر بگیرید. به حیث و یتوقف فیه، به حیثی که متوقف است فیه در این وجود متقضی متصرم، فعلیت و احدهما، بالای احدهما بنویسین قد، متوقف از فعلیت قد علا قوتهی، بر قوه این قد مع الاخر که یوم باشد. میبینیم فعلیت قد متوقف است بر قوه قدی که به معیت یومه، بنابراین ما میتونیم بگیم یوم سابق بر قد هست. چرا؟ برای که هر فعلیتی متوقف بر قوه است. فالجزء الذي معه قوة الجزء الآخر، فالجزء یعنی این یوم، الذي معه قوة الجزء الآخر که قد باشد، هو المتقدم، این یوم میشود متقدم. والجزء الذي بخلافه هو المتأخر، اما اون قد که دیگه قوه جزء سابق را ندارد میشود متأخر. کلیوم والقد، حالا دقیقاً اون کبرا رو در صغرا داره تطبیق میکنن. فانهما، این یوم و قد، فانهما مشترکان فی وجود کمی غیر قار، که همون بشود امتداد زمانی، همون وجود متقضی متصرم. تتوقف فعلیت القد علا تحقق قوتهی، قوت این قد مع الیوم، فعلیت قد متوقف بر قوه قد هست، اون قوه قدی که به معیت یومه، یعنی یوم فعلیت خودش را داره هست و قوه قد را. به حیث و ازا وجد القد بالفعل، اگر این قد بالفعل بشود، فقد بطلت قوته و انصرم الیوم، زیر اینا خط بکشین، همینها میشود محل اشکال ما برای علامه. اونجا گفت جزئین مفروضین، یعنی چی؟ سبق الحقوق اعتباری هست. اینجا داره میگه که وقتی که این قد بالفعل شد، اون جزء سابقش انصرام پیدا میکند، لزوم جزء سابق علت ناقصه برای جزء لاحق نیست، بلکه علت اعدادی است. همینا رو علامه آورده، ولی که متاسفانه خلطه. فالیوم متقدم و القد متأخر به زمان، بنابراین میتونیم بگیم یوم تقدم به زمان نسبت به قد دارد. و به ملاک تقدم و تأخر زمانی، یا تحقق تقدم و تأخر بین الحوادث زمانی، همینجور که سبق الحقوق به زمان داریم، سبق الحقوق به زمانی نیز داریم که حوادث زمانی بشن جز زمانیات. به توسط زمان، چرا؟ لما انها حرکات و زواته ازمان، برای اینکه اینها حرکاتی هستن که دارای ازمان هستن. و اما سبق الحقوق به تبع و ملاک و تقدم و تأخر به تبع هول وجود، نه وجوب الوجود، خود وجود. و یختص المتقدم به ان للوجود المتأخر توقفا علی، وجود متأخر متوقف بر وجود متأخر هست، به حیث لو لم یتحقق المتقدم لم یتحقق المتأخر من غیر عکسن، من غیر عکسن، به حیثی که اگر متقدم محقق نشود متأخر محقق نمیشود، لا عکسن. نه اینکه اگر بگیم آقا متأخر موجود نشود متقدم موجود نشود، اینطور نیست. مانند حیوانیت نسبت به انسانیت، ممکنه حیوانیت باشد ولی که انسانیت نباشد، ولی نمیشود که انسانیت باشد ولی که حیوانیت نباشد. و هازا کما فی تقدم فی العلت ناقصه، در علت ناقصه هم همینجور هست، علتی یرتفع به ارتفاع معلول، که معلول مرتفع میشود به ارتفاع علت. زیرین هم خط بکشین، معلول مرتفع می شود به ارتفاع علت. در صورتی ما در سبق الحقوق به زمان اینجور نیست که معلول مرتفع بشود به ارتفاع علت، در صورت دقیقا برعکسه، معلول محقق می شود به ارتفاع علت، یعنی جزء لاحق ایجاد می شود به انصرام جزء ساده. ولا یلزم من وجود این علت وجود معلول، هر جام که این علت ناقصه باشد وجود معلول نیست. چرا؟ برای اینکه رابطه وجوبی با هم ندارن، بلکه رابطهشون میخواد رابطه وجودی هست. و عن شیخ الاشراق مطارحات صفحه 305 و اسفار جلد سوم صفحه 261 حضرت صدر اینو مطرح میکنه، ان تقدم و تأخر به زمان من تقدم و تأخر به تبع، تقدم و تأخر به زمان از جنس تقدم و تأخر به تبعه، لأن مرجعه بالحقیقه الى توقف وجود الجزء المتأخر الى وجود المتقدم، برای اینکه اون متأخر متحقق نمیشود میگن اینکه اون مقدم متحقق بشود، به حیث و یرتفع به ارتفاعه، به حیثی که مرتفع میشود این متأخر به ارتفاع اون متقدم، یعنی اگر متقدم محقق نشود اون متأخر محقق نمیشود، اون متقدم اگر مرتفع باشد حتما هم این متأخر مرتفع هست. و رد صدرا میگه آقا این نمیتواند رجوع زمان به تب باشد. و رد به انهما نوعان متغایران، چرا؟ فمن الجائز، این جائز به معنای امکانه، امکانم به معنای امکان عامه نه امکان خاص، و امکان عامم قابل جمع با ضرورته، با وجوبه، و اینجا به معنای وجوبه. دقت میکنین؟ حال میخونیم معلوم میشه. فمن الجائز فیما بتر اجتماع المتقدم و المتأخر فی الوجود، جائز است در اون سبق الحقوق بتر مجتمع باشن متقدم و متأخر. خب آیا بالامکان الخاص یا به ضرورت؟ به ضرورت، که وقتی که این شد علت ناقصه، علت ناقصه باید باشد تا اون معلولش موجود بشود، لذا قابل جمع با هم هستن. این که قابل جمع با هم هستن جائز است، یعنی بالامکان العام، امکان عامی که با ضرورت هم قابل جمع هست، به خلاف ما به زمان. اما در سبق الحقوق به زمان اینطور نیست، حیث و یمتن و اجتماع المتقدم ول متأخر، اونجا جزء متقدم و متأخر قابل جمع با هم نیستن، بله تقدم و تأخر بین اجزاء زمان به ذات، وقتی تقدم و تأخرشون به ذات شد، این به ذات یعنی اینکه قابل جمع با هم نیستن، نمیتواند عودتش به ما به تبع باشد. چرا؟ برای اینکه اونها قابل جمع با هم هستن به ضرورت، اون جواب چه معنای ضرورت. والحق علامه میفرماین که ما میتونیم درستش بکنیم که عودتش به تبع باشد. والحق ان اقتناع التقدم و تأخر به زمان علی توقف الوجودی، زیرش خط بکشید. میگه تمام منات در سبق و لحوق به زمان توقف وجودی شه. حالا اینکه قابل اجتماع باشن یا نباشن از اون اصل بحث ما خارج هست. لذا ما میتونیم بگیم ما به تب چیزی که توقف وجودی داشته باشن، حالا بعدش منقسم بکنیم که این اجزایش قابل جمع با هم هستن یا ان ابتناء تقدم و تأخر به زمان الا توقف الوجودی بین جزئین لا سبیل الى نفیه. اینم دیگه قابل انکار نیست که جزء لاحق متوقف بر جزء سابق هست. تا ثانیه دوم ایجاد نشود ثانیه سوم ایجاد نمیشود. غیر ان الوجود لما کان غیر قارن، اما از اون حیثی که این وجود غیر قاره یعنی زمان هست، یصاحب کل جزء منه قوت الجزء تالی، هر جزئی از این مصاحب است با قوه جزء لاحق، یعنی یوم نسبت به قد، یوم قوه قد را داراست. لذا یوم با قد نمیتواند جمع بشود چون قد فعلیت قد را داراست و یوم قوه قد را داراست، لذا قابل جمع با هم نیستن، قوه و فعل با هم قابل جمع نیستن. چرا باید این پارادوکس بهش بیاد؟ حضرت علو میگه این از حیث بحث ما خارج هست، اون چیزی که ما به تب کرده اون توقف وجودی هست. غیر ان الوجود لما کان غیر قار یصاحب کل جزء منه قوت الجزء تالی امتنع اجتماع الجزئین، از این حیث این دوتا جزء با هم قابل جمع نیستن. چرا؟ لامتناع اجتماع قوت شی مع فعلیته، برای اینکه هیچ وقت قوه شی با فعلیت جمع نمی‌شود. و المسلم من کون تقدم و تأخر ذاتیاً فی زمان، و اون چیزی که مسلم است در تقدم و تأخر ذاتی در زمان چی هست؟ کونهما لازمین لوجود المتقضی، وجودی که متقضی هست، منصرم هست، غیر قار هست، به اختلاف القوت و الفعل که قابل جمع نیستن، ولی کمی از حیث اصلی بحث ما خارج است. لذا فمن اراده، بنابراین کسی که اراده بکند ارجاع ما به زمان الامات به تب، باید چجوری بگرد؟ علیه ان یفسر، اینجور تفسیر بکند، علیه ان یفسر ما به تب به ما فیه التوقف الوجودی. ما به تب چیزی که توقف وجودی با هم داشته باشن، حالا هم از این که این اجزایش قابل جمع هستن یا نیستن. سمن یقسمه الى ما یجوز و فیه الاجتماع بین المتقدم و المتأخر، این قسم اول بشود. گاهن جایز است که بین این متقدم و متأخر جمع بشود، این جوازم به معنای امکان عام. چرا؟ برای اینکه وقتی علت ناقص شد حتما با اون معلولش قابل جمع هست، تا علت ناقص نباشد معلول نیست، اینا قابل جمع با هم هستن. کما فی تقدم العلت ناقصه علی معلولها، یا اینکه قسم دومش و ما لا یجوز فیه الاجتماع، یا اینکه این اجزا قابل اجتماع با هم نیستن. کما فی تقدم بعض الاجزاء زمان علی بعض، اینجا دو تا اشکال هم دیگه می‌نویسین از بیرون گفتیم، یکی خلط علت اعدادی با علت ناقصه هست و یکم خلط اینکه سبق لحوق اعتباری زمان و عودتش رو به سبق لحوق حقیقی به تبع بدان. و ملاک و فل علیه و الملاک فل تقدم و تأخر بالعلیه اشتراک العلت تامه و معلولها فی وجوب الوجود، زیر وجوب الوجود خط بکشیم. مع کون وجوب العله به ذات و وجوب المعلول بالغیر، وجوب علت به ذات ولی کم وجوب معلول بالغیره. دقت بکنید، این که میگیم وجوب علت به ذاته دو جور میتونیم تفسیر بکنیم. اگر این وجوب علت علت تامه باشد که بخواد شامل ذات اقدس و پروردگار عالم بشود، خب درسته که ما بگیم وجوبش وجوب به ذاته، اما اگر این خودش شد مادون علت تامه واجب الوجود که مثلا مجردات باشن، آیا اینا وجوبشون به ذاته یا نیست؟ نیست، ولی نسبت به معلولشون میشود چی؟ وجوبشون به ذات. لذا اگر این علت رو ما واجب الوجود بگیریم، خب درسته که وجوبش به ذات، اما اگر علت رو غیر از واجب الوجود گرفتیم، تو اون به ذات بودنش باید تصرف بکنیم، بگیم به ذات نسبی هست نسبت به معلولش، به ذات نسبی هست نسبت به معلولش، نه نسبت به مافوقش. نسبت به مافوقش بالغیره، نسبت به مادونش به ذات هست. و وجوب المعلول بالغیر، و وجوب معلولی که متأخر است بالغیره، لذا تمام منات میشه وجوب الوجود. و ملاک و تقدم و تأخر به تجاهر اشتراک و ما فی تقرر الماهیت، زیر تقرر ماهیت خط بکشین، و للمتأخر توقف تقرری علی المتقدم که توقف الماهیت تامه علی اجزائها که جنس و فصل بشود. و ملاک و تقدم و تأخر به ده اشتراک و مرتبت این حالی را باشه. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله.
بله این ضبط نکرد.